سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و این 147مین برنامه ماست که در تاریخ 24 آبان ماه 1398 برابر با 15 نوامبر 2019 داره پخش میشه. ساعت 9 شب به وقت تهران هست، در شرق کانادا ساعت 12:30 و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح هست و خوشحالیم که بار دیگر نفسی می رود و می آید و ما می تونیم خدمت شما باشیم و پاسخگوی سوالات مهاجرتی شما. آنچه که قبل از هر چیز باید خدمت شما بگم این که برای طرح سوالاتتون از اپ کن پارس استفاده بکنید و این اپ هم در اندروید و هم در اپل در دسترس شما هست و می توانید روی تلفنتون داشته باشید و در باکسی که زیر تصویر هست و میتونید سوالتون رو وارد بکنید. سوالات البته به تعدادی که امکان پاسخ داریم در واقع گرفته میشه و بعد از اون حالا معمولاً باکس سوالات بسته میشه بخاطر اینکه برنامه ما یک ساعت هست. اگر سوالتون فرصت طرح پیدا نکرد یا اینکه شما سوال رو مطرح کردید ولی نتونستید جوابش رو بگیرید به هر دلیل، در این صورت میتونید برای من ایمیل بفرستید به info@canpars.com و حتما شما پاسخ ایمیلتون رو خواهید داشت. و چند نکته حالا مهم من بگم قبل از اینکه شروع پاسخ سوالات رو داشته باشیم. یکی این که خوشبختانه کبک از تغییراتی که در برنامه تجربه کبکی یا PEQ یا POQ در نظر گرفته بود کوتاه آمد و خلاصه اوضاع به همون شرط قبل برگشت و ما مشکلی از این بابت نداریم. همه دوستانی که در کانادا در کبک تحصیل کرده اند و سطح B2 فرانسه رو دارن و حالا حداقل 1800 ساعت تحصیل کردن یا اینکه اگر کار کردن یک سال تمام وقت و B2 رو دارن امکان اقدام رو دارن، همسران اونها هم اگر باز کار کردن و B2 دارن میتونن اقدام بکنن به جای خودشون و در هر صورت هیچ مشکلی از این بابت فعلا وجود ندارد و بعید هم میرسه به نظر میرسه که تغییر رو کبک بخواد در این مورد اعمال بکنه با توجه به اینکه خب خیلی براشون زشت شد که این اتفاق افتاد و بدون مطالعه یه تغییر رو دادن. و خب البته این رو هم خدمت شما بگم که این تغییر نظر اداره مهاجرت کبک خیلی اتفاقی نیست به خاطر اینکه تعداد زیادی در واقع همه این افراد در کبک حضور دارن، اعتراض زیادی شد از اون طرف، در واقع کمبود نیروی کار در کبک هست و صنایع و بیزنس ها در واقع خود دولت کبک رو از باب اینکه برنامه مهاجرتی قابل اتکایی ندارد دارند متهم میکنن و از اون طرف دانشگاه ها خب استفاده زیادی از حضور دانشجویان خارجی میبردن و اونها هم اعتراض کردن. برابر این حجمه زیادی به اداره مهاجرت شد و دولت و ضمن اینکه کاملا هم مطالعه نشده و غیر واقع بینانه تنظیم شده بود و بدون در نظر گرفتن حقوق افراد. ما این ماجراها رو در سالهای قبل در مورد برنامه نیروی متخصص داشتیم، در مورد برنامه نیروی متخصص به این دلیل که به هر حال اینها اینجا حضور ندارن، افراد خارج از کانادا هستن، صداشون به جایی نمیرسه و افکار عمومی هم خیلی چون تماس نداره با ماجرا خیلی شاید برش نسبت بهش حساسیت نداره که الان مثلا تعداد زیادی نیروی متخصص کبک کسانی که مایلن بیان به کبک از ایران مثلا نتونن بیان یا از حالا هر جای دیگه غیر از کبک دیگه. این تفاوت میکنه با زمانی که شرایطی مثل الان پیش آمده، افراد اینجا هستند و جامعه نمیپذیره چنین داستانی رو به این دلیل که همه صداشون در آمده و به این ترتیب دولت مجبور عقب نشینی شد و خب خوشبختانه اوضاع برگشت به روال سابق و امیدواریم که اینطور بماند، احتمالش هم بسیار زیاده که بماند. بنابراین همچنان برنامه تجربه کبکی قابل در واقع سرمایه گذاری هست برای دوستان. خب میریم سراغ سوالات. محمد رضا رضایی سوال اول رو مطرح کرد، نمیشه با توجه اینکه مهلت ورک پرمیت بعد از فارغ التحصیلی من تا ماه فوریه است و یک سال از گرفتن مدرک در لیست اعلام شده است میگذرد، مدرک و لیست تمام شد، لیستی وجود ندارد و یک سال تجربه کاری مرتبط دارم، چون جواب مدرک زبانی که متون تو اعلام شده میتونم تا قبل از ژانویه اقدام کنم برای پی کیو. خیر، شما تا زمانی که نمره زبان ندارید قاعدتا نبایستی که اقدام بکنید. به عنوان فارغ التحصیلی، به عنوان کسی که فارغ التحصیلی، اگه 1800 ساعت رو داشتید و دارید، بله میتونستید بدون نمره زبان اقدام بکنید که حالا بعدش تا نه ببخشید اشتباه دارم میگم، تا زمانی که نمره B2 فرانسه رو ندارید امکان اقدام ندارد. اگر نمره B2 فرانسه رو داشتید، مدرکتون آماده نبود، میتونستید اقدام بکنید. برای این پاسخ این است که خیر، ضمن اینکه شما یه پیش‌فرضی دارید که مدرک در لیست‌ها هم اعلام شده است، اون لیست‌ها هم تموم شد، دیگه لیستی وجود ندارد و تفاوتی بین مدرک شما و مدرک دیگران وجود ندارد و شما بایستی که مدرک زبان رو داشته باشید و یک سالتون رو هم سابقه کارتون تمام شده باشد، همچنان ویزای کارتون معتبر باشد و همچنان کارتون رو داشته باشید تا بتونید اقدام. محمد میگه همسرم به عنوان اپلیکنت اصلی درخواست ویزای تحصیلی دادم، من به عنوان همراه درخواست اوپن ورک پرمیت که متأسفانه 2 ماه پیش ریجکت شد. آیا مبلغ $100,000 اوپن ورک پرمیت هولدر رو برمیگردونند؟ $100 اوپن ورک پرمیت هولدر رو برمیگردونن برای برگشت به فرم؟ زمان جوابی ندادن. وقتی شما یه درخواست رو میکنید و هزینه بررسیش رو پرداخت میکنید، رد بشود یا قبول بشود فرقی نمیکنه، پولی به شما بر نمیگرده، اونها هزینه بررسیه. بله، آقای هادی صداقت سوال بامزه کرده، آیا میشود همزمان در 2 کالج درس خوند؟ آخه چه لزومی داره؟ یعنی یا وضعتون خیلی خوبه یا نمیدونید درس خوندن چیه. چرا باید یه آدم در 2 کالج همزمان درس بخونه؟ اینو من نمیفهمم. اگر به عنوان دانشجوی خارجی دارید این صحبت رو میکنید، کسی که ورک پرمیت گرفته و در واقع استدی پرمیت، شما روی یکی از این کالج هاست و اون یکی کالج شما ثبت نام نمی کنه. اگر که نه، کسی هستید که مثلا پی آر هستید و سیتیزن هستید، نیاز به ورک پرمیت در کانادا ندارید، در این صورت مطمئن هستم که همچین سوالی رو نمی کردید، برای اینکه درس خوندن در کانادا با درس خوندن در خیلی از کشورهای دیگه یکم فرق میکنه. هستن کشورهایی که طرف میره توش 2 فوق لیسانس 3 تا دکترا میگیره، مدیر کلم هست، نمیدونم هیئت عزاداری امام حسینش هم داره، همه این کارا رو میکنه و همه این کارا تو 4 سال یه دکترا هم گرفته. یه همچین چیزی دارم چه اتفاقی در اینجا نمیتونه بیفته، چون افراد درس خوندن اینجا جدی هست. بنابراین از این چیزا بیاید بیرون و یکم سوالای جدی تری بکنید. هادی صداقت باز پشته، برای رشته‌ای که در لیست جدید اداره مهاجرت نیستن، آقا ما به چه زبانی بگیم اداره مهاجرت کوتاه آمد؟ لیستی وجود ندارد. یکم خبرها به شما داره دیر میرسه آقای هادی صداقت، اخبار رو دنبال کنید، حداقل اون ویدیوهای ما رو تو همون اینستاگرام خود کن پارس یا کانال تلگرامی ما ببینید، متوجه این تغییرات میشدید. شیلا اسماعیلی میگه مالیات هنرمندان در کانادا به چه صورتی محاسبه میشود؟ هنرمند و غیر هنرمند نداره، کسی که کار میکنه درآمد داره، یک متوجه به رقم درآمدش ازش مالیات میگیره. محمد مهرجویی میگه آیا با داشتن ویزای تحصیلی کانادا میتونه در اروپا به راحتی تردد داشت؟ نه، چه ربطی داره؟ شما برای داشتن گرفتن برای اروپا رفتن باید ویزای شنگن داشته باشید و ویزای تحصیلی کانادا ویزای شنگن نیست. بله، علی شاهی میگه که بنده 30 سال دارم، اگر خانواده در کانادا سرپرستی بنده را قبول کند آیا میتوانید در اقامت دائم بگم؟ شما برادر من 30 سالت، باید خودت سرپرست باشی. کسی سرپرستی شما را قبول کنه مگه شما زیر 18 سالی یا اینکه بله نسبت نمیدونم مثلا نیازمند کسی هستید که شما رو حمایت کنه؟ چه معنی میده در 30 سالگی؟ قدیم بود، از 30 سالگی نوه داشتن، الان که دیگه هیچ. نه عزیز من، کسی خانواده نمیده سرپرستی شما رو قبول کنه، چون شما نیاز به سرپرست ندارید، حتی اگر زیر 18 سال هم بودید و خانواده میخواست که سبب ارزش شما قبول بکنه، این اسمش میشد در واقع فرزندخواندگی، و فرزندخواندگی از بسیار از کشورها در کانادا فعلا امکان پذیر نیست، به خصوص کشورهای اسلامی که عضو کنوانسیون فرزندخواندگی نیستن. بله، متین گلشنی میگه اگر فردی در هنگام ورود به کانادا در مواجهه با افسر هول شود و بی دلیل به او مشکوک شوند، آیا میتوانند به او اجازه ورود ندهند؟ والا من تا اونجایی که خوندم هیچ بندی در قانون ندیدم که اگر متقاضی یا کسی که داره وارد میشود هول شد چجوری میشه، ولی به هر حال اینطوری نیست که بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشند فردی رو مانع از حضورش بشن، مگه اینکه خب خودش هول شود و اطلاعات غلطی رو بدهد. خب بنابراین نباید هول شوید، این جواب این سوال است. بنابراین به هر چیزی ممکنه، ممکنه شما هول شوید و تصویر یک آدم مثلا خطرناک رو به افسر بدهید، خب اون طبیعی است که نباید بذاره شما وارد کشور بشید. پس شاید سولوشن یا راه حل این باشد که هول نشوید. هماین سخایی میگه که داشتن ویزای شنگن، بعضی سوالات مفرح روحه، مفرح ذاته و خوبه. حالا من دوستان همیشه گفتم سوالاتی خیلی مبنایی نداره رو نگذارید مطرح بشه، ولی بعضی وقتا اینکه بدنم نیست بعضی سوالات عددشون در بره. خب هماین سخایی میگه داشتن ویزای شنگن حدوداً چند درصد شانس ویزای تاثیر بالا میبره؟ تاثیر زیادی رو داره، به خاطر اینکه شانس اینکه شما در کانادا میمانید رو یه کمی کم رنگ میکنه برای افسری که این واقعاً درسته، یعنی در حقیقت یه جوری پرپس آف ویزیت شما رو تقویت میکنه. بعد شیلا میگه که آیا افراد فریلنسر در کانادا باید مالیات پرداخت کنند؟ فریلنسر و غیر فریلنسر ندارد خانم شیلا. اگر شما درآمدی رو کسب کردید، هر فردی باید پایان سال درآمد خودش رو اظهار کنه، و شما اگر درآمد کسب کرده باشید باید اظهار بکنید. تا یه جاییش معاف هست، از یه جایی به بعد مالیات میدن، و این مالیات هم مال اونقدر نیست که فکر کنید. شما هم بعضی فکر میکنن نفس مالیات دادن کار بدیه، یا اینکه همه پولشون رو میخوان بگیرن، اینطوری نیست. البرز میگه امروز تمام مدارکم آماده شد، خب خدا رو شکر. خواستم برای اسکیبورکی ساسکاچان پروفایل بسازم و سابمیت کنم، ولی شنم میباید از 3 ماه قبل پول در حسابم ریخته باشه. برای تمکن مالا این شنیده من درست است؟ یعنی من باید امروز پول وارد کنم و 3 ماه آینده سابمیت کنم؟ تقریبا همینه، مگر اینکه منشأ پولتون مشخص باشه، مثلا حاصل، ولی احتیاطیش همینه و امیدوارم تو این مدت چیزی تغییر نکنه. خب همینه که دیگه شما قبل از اینکه اقدام بکنید یا وکیل بگیرید یا مشاوره بگیرید و این چیزا کمتر پیش میاد. سمیه نیازی، البته حالا اینکه میگم وکیل بگیرید، دقت بکنید وکیل درست و حسابی بگیرید. الان در یکی از شهرهای ایران یک مؤسسه ای آمده تعداد زیادی آدم رو برای ساسکاچوان گرفته و فرستاده، پرونده هاشون قبول هم شدن در ساسکاچوان، رفته در محلی فدرال. الان ساسکاچوان در واقع همه این نامینیشن لترها رو باطل کرده. چرا؟ چون اون کسی که رپرزنتیتیو اینها بوده است لایسنس ساسکاچوان رو نداشته، جواز کار در ساسکاچوان رو نداشته. خیلی ساده، و افرادم خب خیلی سرسری میگیرن این ماجرا رو. برای تمام اون افراد غیر از اینکه نامینیشن در واقع لترشون باطل شده، برای 2 سال هم از اقدام برای در ساسکاچوان منع شده اند. چرا؟ چون در واقع رپرزنتیتیو مجاز استفاده نکردن. برای این وقتی شما برای ساسکاچوان میخواد اقدام بکنید، اول ببینید که این کسی که قرار است نماینده شما بشه در برابر ساسکاچوان جواز کار در ساسکاچوان رو دارد یا نه، از اداره میگیرش ساسکاچوان جواز داره یا نداره. خب همونطور که میدانید که هم پارسا بنده در واقع جواز ساسکاچوان رو داریم، و خب خیلی هم خوب داریم ساسکاچوان در واقع پرونده میفرستیم و در رشته های نظاممند هم خیلی موفق بودیم. بنابراین اگر میخواید تشریف بیارید برای ساسکاچوان، حتما کم پارس اولین انتخاب شما باشد. سمیه نیازی میگه آیا در صدور ویزای کانادا بین افراد ایرانی و غیر ایرانی تفاوت قائل میشن؟ نه لزومن، ولی به هر حال قرائن اوضاع احوال رو طور کلی نگاه میکنن دیگه. ایرانی بودن غیر ایرانی بودن تفاوتی نداره. نکته ای که باید بعضی از دوستان متوجه بشن، چیزی به اسم تبعیض یا دیسکریمینیشن خیلی خیلی وقتا به گوشه خیلی از عزیزانی که سوال میکنن نخورده. فکر میکنن مثلا در قانون میشه نوشت که مثلا ایرانی ها فلان، یا مثلا قانون مهاجرت تعریف میکنن برای مثلا جذب ایرانی ها یا غیر ایرانی ها، مثلا سوئدی ها یا غیر سوئدی ها. چنین چیزی نیست. هیچ قانونی و هیچ سیاستی اینجا نمیتواند بر پایه تبعیض بین انسان ها باشد به دلیل رنگ و نژاد و ملیت و اینها. این معنیش این نیست که به هر حال ملیت هیچ تأثیری ندارد. اونجایی که قرار است من افسر تصمیم بگیرم، اگر میبینم یکی داره از سومالی میاد، خب میخوام مطمئن باشم که این از دزدان دریایی سومالی نیست. خب این مسئله است. یا یکی داره از عربستان داره درخواست ویزا میکنه، من افسر باید مطمئن بشم که این یکی از قاتلین مثلا مردم در قالب نمیدونم داعش و فلان نیست. این نکته هاست. خب کورش معیری هم میگه شغل بنده در ایران طراحی وب بوده و به تازگی وارد کانادا شدم، برای اینکه بتونم این شغل اینجا ادامه بدم و حتما باید مجوز خاصی بگیرم و دفتر تاسیس کنم. خیر، یه رزومه خوشگل بنویس و بفرست برای شرکت هایی که دنبال طراح وب هستن. در واقع شما اول باید برید ببینید آگهی های مربوطه به این شغل، یعنی آدم هایی که کارفرماهایی که دنبال آدمی مثل شما بودن، آگهیاشون رو ببینید، ببینید تو آگهی ها چی نوشتن، چی میخوان، چجور آدمی رو میخوان، و بعد ببینید آیا شما این آدم هستید یا نیستید. یه رزومه بر خودتون تهیه میکنید و بر اون اساس اقدامتون انجام میدید، میفرستید این طرف. اول یاد بگیرید چجوری باید رزومه نوشت، اول یاد بگیرید که چجوری باید درخواست داد برای کار، مطالعه کنید و بعد اون وقت اقدام بکنید برای این کار. فرزانه میگه من میخوام برای مستر در یک از دانشگاه آنتاریو اپلای کنم. مشکل اینجاست که طبق این دوره که طول این دوره یک سال بیشتر نیست، آیا نظر شما این زمان یک سال تحصیل به دنبال یک سال PGWP فرصت کافی برای استفاده از برنامه اقامتی و تحصیل اختمام میدهید، باید دوره طولانی تری رو اپلای کنید؟ حتما دوره طولانی تری رو اپلای کنید، و بهتر از اون این هست که اصلا آنتاریو نرید، بیاید کبک، و چون در کبک شرایط بهتری برای شما ایجاد میشه. مستر دو ساله درست حسابی در کبک بگذارید، هم زودتر به اقامت میرسید، هم احتمالش بالاتر است. ولی به هر حال اگر یک سال، چون هیچ تضمینی نداره که شما وقتی یک سال سابقه کار، یک سال اجازه کار دارید، حتما بتونید یک سال کار تمام وقت اونجا انجام بدید که کارو پیدا بکنید که کار انجام بدید. بنابراین اون بسیار ریسکی هست و میتونه اصلا شما باید بشه که شما هرگز نتونید اقامت بگیرید. بهتر این هست که بیاید کبک. اگر هم نمیخواید کبک بیاید، یا به هر دلیلی فکر میکنید اونتاریو ترجیح میدید، حداقل دوره به درد بخوره. حمید پوریا میگه بنده ما آینده میخواد که کانادا وارد میشم و در لپتاپ هم تعداد زیادی فیلم هست که همه رو دانلود کردم و هیچ پولی بابتشون ندادم، آیا میتونه برام درد سرساز بشه؟ احتمالاً شما تنها ایرانی هستید که فیلم دانلود کردید و بابتش پول ندادید. نه، مشکلی پیش نمیاد. کسی با محتویات لپتاپ شما کاری ندارد، تا امروز که اینطوری بوده. حالا امیدوارم همه فیلماشون هم مجاز باشه. خب نه، مشکلی نیست. ساجد شهریاری میگه که شانس دریافت ویزای توریستی کانادا بدون دعوتنامه رو چقدر میدانید؟ خیلی کم. آیا دعوتنامه باید از طرف خانواده بستگان درجه یک باشه؟ ببینید این سوالات حاصل از اونه که ما یک نکته ای رو متوجه نشده ایم که اصلا دعوتنامه یعنی چی؟ دعوتنامه یا جزء مدارک مورد نیاز است؟ نه، دعوتنامه در واقع پرپس آف ویزیت شما رو روشن میکنه. بارها گفتم سه تا عامل داریم برای اینکه شما بتونید اقامتتون رو بگیرید: بحث تمکن مالی داشته باشید، وابستگیتون در به کشور مبدا بیشتر باشد، و اینکه به دلیل موجهی میخواهید سفر کنید. در واقع پرپس آف ویزیت شما چیست؟ حالا اینجا این سوال مطرح می شود که دعوتنامه کدوم یکی از اینا رو کاور میکنه؟ دعوتنامه در واقع نشان دهنده پرپس آف ویزیت منه، دلیل مسافرت منه. اگه برادر من منو دعوت کرده بیام کانادا، خب دلیل مسافرت مشخصی رو دارم. اگر پذیرش دانشگاه دارم، دلیل مسافرت مشخصی دارم. اگر یک کارفرمایی منو خواسته LMI هم دارم، پس دلیل مشخصی برای آمدن به کانادا دارم. حالا اگر شما دعوتنامه نداشته باشید، بعد اون دلیل رو باید یه جور توجیه کنید دیگه. مثلا خب خیلی از افراد میتونن مثلا وقت مصاحبه داشته باشن در کانادا، یه کسی ممکنه قرار است برود مثلا کسی رو ببینه، یا اداره مهاجرت یکی از استانهای کسی رو دعوت کرده. اینا میشه پرپس آف ویزیت. حالا اینکه درجه یک باشد یا درجه دو باشه، خب بله شما ممکنه که، حالا چند روز پیش کسی زنگ زده بود که من، یه خانومی بود 27-8 ساله، میگفتش که من میخوام برم کانادا و پسرموی پدرم در کانادا زندگی میکنه و اون میتونه برای من دعوتنامه بفرسته. گفتم خب آخه پسرموی پدره چرا باید به شما دعوتنامه بده؟ گفت آخه از تازه زنشو طلاق داده و مریضم هست. چند سالشه؟ 48-9 سالشه. خب پسرموی پدر شما هیچ کس دیگه ای رو نداشت، ندارد. یعنی شما میشه تنها آدمی در دنیا که میتونه به این پسر عمو کمک بکنه، پسر عموی پدر تازه اون وقت، و شما از ایران باشی بری به اون کمک کنی. یعنی هیچ کس دیگه وجود نداره. این آدم نه خواهر دارد، نه برادر دارد، نه پدر مادر داره، نه دوست داره، نه رفیق داره، نه چه میدونم فک و فامیل، هیچی نیست. فقط دیگه منحصر شده در وجود جناب عالی. معلومه همش دعوتنامه به درد نمیخوره. بسیار بده. برای چی؟ برای اینکه قابل باور نیست. وقتی ما میگیم پرپس آف ویزیت شما باید قابل قبول و قابل باور باشد و من افسر باور کنم که شما برای این کار میخواهید بیاید، بعد اون کار منطقی هم باشه. هیچ وقت من نمیپذیرم که یه نفر پاشه از ایران شال و کلا کنه بیاد بره مثلا عروس دایی همسایه‌شون رو در کانادا ببینه. خب معنی نمیده، اما منطقیه که به پدر مادرش رو ببینه، بچه‌ش رو ببینه، خواهرش رو ببینه، خواهرزاده‌ش رو ببینه، ممکنه. اما اینکه یه کسی بیاد بره بخواد بره کمک پسر عموی پدرش که تازگی طلاق گرفته و مریضم هست. بله. هوشنگ رفاه میگه آیا برای برنامه آریما نیاز به تمکن مالی از بانک هم هست؟ آریما سیستم جذب پرونده برای کبکه، برنامه مهاجرتی نیست. برنامه مهاجرتی مورد نظر شما برنامه نیرو متخصص کبکه، و در برنامه متخصص کبک یه مینیمومی از تمکن مالی لازم هست. ژیلا لکزاده میگه منظور از کالج سطح گرادویت چیست؟ چه تفاوتی با کالج معمولی دارد؟ لطفاً در مورد شانس ویزای کنم. تو گرادویت در واقع لیسانسه. کالج سطح گرادویت، وقتی گرادویت استودنتس یعنی کسایی که در لیسانس دارن تحصیل میکنن. شانس ویزا به فقط سطح کالج مربوط نمیشه، خیلی چیزای دیگه هست که تعیین کننده است. بله، اگر یک میان برنامه بریم خیلی ممنون میشم و بعد ادامه سوالات رو داشته باشیم. مجددم خدمت دوستان عزیز. خانم حاجی پور نوشتن که گویا یک ناک به مشاغل سازکاشوان اضافه شده، آنم مدیران مدارس معلمان ابتدایی است. من با 16 سابقه معلمی تمکن مالی چگونه میتونم اقدام بکنم؟ خب بعد تشبیه دفتر ما شایدتون بررسی بشه، یعنی فرم ارزیابی پر کنید یا ایمیل بزنید. صرفا این مسئله نیست، واسه که حالا نوع زبانم هست و سنتون هم اینها مطرحه، بعد ببینیم که چه امتیازی میگیرید، اینکه امکان اقدام براتون هست یا نیست. خانم ها حاجی پور. پرنیا میگه پس از بستن قرارداد با شرکت شما برای ویزای دانش آموزی در طی مراحل آیا ما حق انتخاب دبیرستان خود رو داریم؟ هم بله هم خیر، بستگی داره. بستگی داره که در کدام شهر الان در و آیا اگر در مونترال هستید انگلیسی یا فرانسه اینا فرق میکنه. در این مواردی ممکن هست، در این مواردی ممکن نیست. بعضی وقتا اگه مدرسه فرانسه دوام برید بسته به آدرستون داره و جایی که قرار میگیرید، ولی میتونید با همکاران ما در ارتباط با ویزای دانش آموز مشورت بکنید با خانم قزنفری در دفتر تورنتو و ایشون دیتیل راهنماییتون خواهند کرد. احمد میگه که پی آر ما 6 ماه پیش منقضی شده و ما در 5 سال فقط 4 ماه در کانادا بودیم. راه هست که بتونیم اقامتمون رو نگه داریم؟ شما یک کمی دیر به فکر افتادید آقای احمد آقا، و شانس بسیار 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 کمی هم برای چنین کاری هست. بایستی یک درخواست در واقع travel document بدهید. قطعا اگر در 1 سال گذشته یک روز در کانادا نبوده اید، شانس این که بهتون travel document بدن خیلی کم هست. و بعد حالا بایستی اپیل کنیم به دادگاه برویم بعدم که شما برای شما decision صادر شد. و وقتی رفتیم دادگاه و اپیل کردیم، اگر ویزا هم نداشته باشید با از طریق تلفن در دادگاه حضور خواهید داشت، ولی مگه اینکه دلیل بسیار قانع کننده داشته باشید و اینکه بتونیم ثابت بکنیم که شما واقعا قصد دارید بیایید و شرایطتون توریست آنطوری که میگوییم نبوده است و اینها، ولی به طور کلی شانستون خیلی زیاد نیست. خب حالا اینو من به عنوان یک ویدیوی مستقل برای دوستان بگم. کسانی که چون ما تعداد زیادی افراد رو داریم که در همین در سالهای 2015 و بعد از اون وارد کانادا شده اند، 2014 که خب خیلیشون یه فرصت شما دست داده، و حالا یا 2014 هایی که هنوز اواخر سال 2014 بوده اند، به هر حال اگر جز آن دسته هستید که داره به زودی انقدر، حالا یا حتی به زودی هم نه، ولی در 5 سال گذشته 2 سال رو نبوده اید و کارت شما هم رو به انقضاست، زودتر وقت مشاور بگیرید صحبت بکنید. و اگر به هر حال قصد دارید که اقامتتون حفظ بکنید، حتما یه صحبتی با هم داشته باشیم که مثل این آقا بعد از اینکه 4 ماه از انقضا گذشته به فکر نیفتید که بعد ما بگیم هیچ راه خاصی وجود نداره. بنابراین به فکر باشید، به خصوص که اونهایی که بین سالهای 2008 تا 2015 در واقع اقدام کردند و تا قبل از اون اقدام کردن برای اقامت، به خصوص اونهایی که 2008 2009 2010 تا 2012 میتونن بگم، اینها خیلی راحت و ارزون اقامت گرفتن و خیلی وقتا قدرشون ندارن متاسفانه، و به خاطر همین فکر میکنن خب دوباره میشه گرفت. نه، دوباره به این راحتی نمیشه گرفت. دیروز یک تلفنی من داشتم که یک خانومی میگفتش که خب حالا چی میشه، ما یه بار به ما دادن دوباره هم بهمون میدن دیگه. نه، موقع که به شما دادن قوانین در اون زمان اجازه میداد که به شما بدن، پزشکم بود خانم و شرط سنی شما هم متفاوت بود، قانون هم متفاوت، همه قوانین عوض شده. ایشون فکر میکنن همچنان همون است که هست و من همچنان نمیتونم امتیاز داشته باشم چون زبانم خیلی بهتر شده. نه، چنین چیزی نیست. زهرا میگه من ارشد معماری هستم و میخوام برای برنامه نیرو تخصص ساز کاشمان شرکت کنم. آیا لازمه که مدرک تحصیلی همسرم هم با مدرک خودم برای اعضای به وس بفرستم؟ اگر پاسخ بله است، باید در مدرک در درس به درس ارزیابی کنیم. فکر نمی کنم که لازم بشه مدرک همسرتون هم بفرستید و نیازی به مدارک و ارزیابی مدارک همسرتون نیست. با این وجود به من ایمیل بزنید، من دابل چک کنم چون شک کردم با این سوال شما. خب باز زهرا پرسیده برای مهاجرت نیروی متخصص ساسکاچون چه زمانی باید مدرک تمکن مالی رو ارائه داد؟ موقعی که دارید پرونده رو میفرستید. وضعیت مالی از مؤسسه قرض‌الحسن انصار مورد تایید است. هر بانک معتبری، من نمیدونم این بانکی که شما اسم میبرید هست، چه بانک های مورد تایید نمی باشن، من لیست بانک های که مورد تایید نیستن رو ندارم، هر بانکی که از مجوز بانک مرکزی رو دارد قبول است. مبلغ 15,700 دلار باید به دلار آزاد باشد یا به دلار بانک مرکزی؟ قاعدتا دلار رسمی ملاک است. نینا میگه که من 37 سالمه بعد از و ماه بعد برای تحصیل مقطع ارشد مهندسی نرم افزار میام کانادا. خیلی هم خوب، حرفای شما تا حالا خیلی کمکم کرده، خوشحالم از این بابت. دوستانی که به هر حال از این برنامه راضی ان یا از هر مشورتی که میگیرن خوشحالن، خوشحالیشون رو ضمن اینکه خب برای لطف میکنن به ما اعلام میکنن، اگر برید در گوگل هم برای ما ریویو بذارید خیلی خوبه، من ممنون میشم. نوشتن برای آمدن مصمم بودم ولی چند روز خیلی استرس گرفتم و دودل شدم. احساس میکنم سنم برای مهاجرت زیاده و اینکه بخوام از صفر شروع کنم برام دیره. لطفا نظرتون رو بگید. من خانم نینا شما رو نمیشناستم که نظرم رو بگم، و به هر حال هر آدمی شرایط خودش رو داره. نمیشه توصیه کرد به کسی که حتما مراجعت بکن و بیا، نمیشود به کسی گفتش که نیا. اما اینکه فکر میکنید سنتون زیاده، نه، به نظر من سنتون زیاد نیست. اینکه شما میاد مقطع ارشد مهندسی نرم افزار رو که بخونید، اولا کار برای شما خیلی بسیار زیاد هست و 37 سالتونه تا 39 سالگی درستون تمام شده و کارم زیاده برای مهندس کامپیوتر، مهندس نرم افزار در همون دوره دانشجویی هم براتون کار هست، یعنی نیازی نیست که درستون تمام بشه. این یک مطلبه. بقیهش دیگه برمیگرده به شما و زندگیتون. من نمیدونم شما متأهلید، بچه دارید، ندارید، قبلا چه میکردید، وضعیت خانوادگیتون چیه، انتظار مالیتون چیه، چه مشکلاتی رو الان دارید، چه مشکلاتی رو بعدا خواهید داشت اگر بیایید کانادا. ولی حالا در اون تاریکی که من درش هستم و هیچ چیز جز این که میدانم شما 37 سالتونه و میخواید فوق لیسانس نرم افزار بخونید و الان فقط استرس گرفتید، بگم اینه که خب استرس همیشه دلیل استرس در واقع همیشه استرس و ترس حاصل بی اطلاعی است یا در واقع ندانستن است. شما اگر پشت یه دری ندونید که چه خبره و کی وایساده، یا یه آدم دوستی وایساده است یا یه قاتل، خب استرس داره که در رو باز کنید، میترسید در رو باز کنید. اما اگر میدانید، دوربین تصویری به شما داره نشون میده که چه کسی پشت در وایساده، خب دیگه ترس ندارید. بنابراین ترس، استرس حاصل در واقع بی اطلاعی است یا ندانستن اتفاقی که قراره بیفته. خب طبیعتاً افراد تا وارد این ماجرا نشن، تا در رو باز نکنن، نمیتونن بفهمن که آیا استرسشون به جا بود یا نبود، آیا بعد میترسیدن یا نمیترسیدن. برای شما هم اگر از این بابت نگرانید که نکند دیر است، نه دیر نیست. اگر از این بابت نگرانید که نکند موفق نمیشوید، نه. اگر عرضه کار کردن و در واقع جنم کار کردن داشته باشید و آدم زرنگی باشید و باهوش باشید، قطعا موفق هم میشوید. بقیه موارد چیزاییست که خود شما بایستی بررسی بکنید، جمع حوزه های شخصی است. مائده میگه من 3 ماه زودتر از شروع ترم دانشگاه وارد کانادا میشم، آیا ممکنه برام سین نامبر ندن به خاطر زود اومدن؟ بعدم میدیم. مهم نیست. حالا نه، چرا میخواستم اولم حساب بانکی باز کنم، برید بکنید، مشکلی نیست، اصلا نگران نباشید. حاله حکیم میگه من 1 بار بعد ورودم به کانادا دیلاین نامبر دانشگاه رو عوض کردم، بعد 1 ترم درسنامه پذیرش خیلی خوب گرفتم دانشگاه دیگه، یا میتونم برای بار دوم دانشگاه رو عوض کنم؟ نه، هیچ مشکلی نداره، تاثیر بدی هم نداره، ایرادی نیست. کیا ملکی میگه من دانشجو هستم، دوره تحصیلیم 2 ساله، دانشگاه میخواد این تحصیل من رو برای 6 ماه به کشور دیگه ای بفرسته برای کوآپ، آیا این 6 ماه جزء مدت تحصیل من تو کانادا حساب میشه؟ برای زمان اجازه کار برای تحصیل محدودیتی وجود نمیاره؟ والله نمیدونم. قاعدتا اگه دانشگاه داره شما رو میفرسته و بخشی از دوره تحصیلیتونه، بایستی حساب بشه، ولی دقیق جواب دقیقی من برای شما ندارم. خیلی هم عجیبه برام که دانشگاه کجا از کجا میخواد شما رو بفرسته، و ایمیل بزنید که من جواب دقیق براتون پیدا کنم. بله، آقای صداقت یا خانم صداقت نوشته شما فرمودین، عرض کردم با داشتن ویزای توریستی اجازه کار ندارید. منظور چه نوع کارهایی است؟ همه کارها، حق هیچ گونه کاری رو ندارید. اگه با ویزای توریستی اومدید اینجا کار کردید، کارتون غیر قانونیه، جرمه. حمید رضا میگه من پرونده اسپانسرشیپ همسر دارم برای کبک و 23 مارچ فایل نامیدم اومده بایومتریک انجام دادم، پرونده از 1 نوامبر در آنکارا استارت خورده. خب مدیکال هم ندادم برای سیسکیو، چرا اکتو مدرک کنم انجام نمیده، چه مدت برای سیسکیو سب کنم پروسه من طول خواهد کشید؟ نه هیچ مشکلی، همه چیز ردیفه، سیسکیوتون هم خیلی زود خواهد آمد، یکی دو ماه سیسکیو هم می آید و همه چیز خوب است. یک نوام رفته تا تو آن کارا. بیژن میگه که برای سال آینده آیا تغییرات مربوط به اسپانسرشیپ والدین اعلام شده است؟ خیر هنوزش خبری نداریم. آیا شما وکالت در این مورد قبول میکنید؟ بله قبول میکنیم. در این صورت امکان قبولی چقدر است؟ من میگم هنوز تغییرات و سیاست ها روشن نشده، ما قرار داد میبندیم و برای خودمون رو تنظیم میکنیم با آنچه که اتفاق خواهد افتاد. معمولا در ماه دسامبر تکلیفمون معلوم میشود. پرنیا میگه در رابطه با ویزای دانش آموزی، یک آیا برای والدین که با ویزای توریستی همراه بچه من باید دعوتنامه داشته باشیم؟ نیاز به دعوتنامه نیست. یا شما به همراه ویزای دانشجو برای والد هم ویزا میگیرید؟ والد یعنی چی؟ چرا عربی استفاده میکنید؟ پدر یا مادر؟ بله ما ویزا میگیریم، نیاز به دعوتنامه هم نیست. در مورد مدارس کبک، آیا همه مدارس فرانسه زبان هستند؟ خیر مدارس کبک هم انگلیسی زبان داریم هم فرانسه زبان. آیا برای کبک هم باید قیم داشته باشیم؟ بله کبک هم فرقی نمیکنه، کبک و غیر کبک نداره، مقررات ویزای دانش آموزی ویزای دانشجویی فرقی نمیکنه، جز اینکه سی ای کیو لازم دارید که اون هم ما میگیریم. و پرنیا باز گفته برای درخواست ویزای دانش آموزی در تورنتو برای سپتامبر 2020 تا چه تاریخی وقت داریم؟ همین تا چه تاریخی وقت دارید که خب خیلی وقت دارید هنوز، ولی میتونید سریعتر اقدام بکنید. معمولا تا آوریل به راحتی وقت دارید. مصطفی محمدی میگه میخواستم بدونم اگر همسر بنده برای ویزای تحصیلی بگیره، یعنی ویزای تحصیلی بگیره، من میتونم در کنار ویزای کاری بگیرم وارد کانادا بشم؟ بله با توجه اینکه من رشته مهندسی تکنولوژی کنترل هست و کارم در صنایع نیروگاهی، برای کار بعد گرفتن ویزای کار بعد مجوز دیگه تو کانادا برای فعالیت تو این رشته بگیرم؟ خیر، اگر این مشاغل در کانادا دو دسته رگولیتد و نان رگولیتد هستن، وقتی شما قرار است برای یک کسی کار بکنید، وقتی میخواید برای خودتون کار بکنید، شرکتی بزنید، ممکنه خب خیلی مهم باشه که لایسنس داشته باشید. مثلا فرض کنید کسی معماری خوانده است، در ایران هم معماره، این آدم میخواد بیاد بره در کانادا بیاد شرکت معماری بزن، اول بعد عضو نظام معماری بشود. اما یک شرکت معماری میخواد یه تعداد آدم رو استخدام کنه که سر کاراشو انجام بدن، نیازی به در واقع معمار عضو نظام نداره، ولی فارغ التحصیل معماری به دردش میخوره. دفتر حقوقی، این کسی دفتر حقوقی را میندازه، میخواد وکیل باشه، دفتر خودش هم داشته باشه، خب بعد بره عضو کانون وکلا بشه. اما همون آدم ممکنه تعدادی آدم کارمند لازم داشته باشه، نمیخواد بفرستشون دادگاه چیزی رو رپرزنت کنه، میخواد کارمندش باشن، خب ممکنه لیسانس های حقوق رو استخدام بکنه بدون اینکه عضو کانون وکلا باشه. احسان میگه که آیا تمکن مالی برای دانشگاه ها رو باید تا دی و بهمن که ددلاین دانشگاه هاست ارائه کرد؟ تا چند ماه دیگه که جواب اومد برای ویزای تحصیلی باید نشون بده، برای ویزا باید نشون بدید، برای پذیرش تمکن معمولا نمیخوان، سفارت برای ویزاست که تمکن مالی شما رو میخواد. مریم میگه من میخوام برای ارشد اپلای کنم، ولی هنوز، امروز خیلی دانشجویه، ولی هنوز پایان‌نامه لیسانسم رو دفاع نکردم و به ددلاین دانشگاه هم نمیرسم، آیا میتونم پذیرش بگیرم با یک تأخیر مدرک برایشون ارسال بکنم؟ لزومی نداره شما دفاع بکنید بعد درخواست پذیرش بدید، اگر شما ترم آخر هم باشید دانشگاه ها معمولا به شما پذیرش میدهند مشروط و درستون رو مشروط به تمام کردن درس قبلیتون شروع میکنید. محمد میگه من میخوام برای دوره یک ساله اقدام کنم، ولی نوشته میشه یک سال و نیم هم طولش داد، آیا در این حالت اجازه کار پس از تحصیل یک سال و نیم میدن؟ اون خیلی قابل پیش بینی نیست، معمولا میدهند، ولی واقعا چون در بعضی موارد که حتی باید دو ساله یا سه ساله هم بدن، یه دفعه به اشتباه کمتر میدن، ولی به هر حال اون نمیشه از قبل به شما این اطمینان رو داد. عرس میگه که الان با کلوز دبلیو پی، منظورشون ورک پرمیت بسته است، در کبک کار میکنم که به زودی باطل میشه و اون رو نمیخوام اکستند کنم، کار جدید پیدا کردم در آنتاریو و برای کلوز دبلیو پی جدید اپلای کردم. اوکی، تکلیف من تا زمانی که دبلیو پی جدید میاد چیه؟ آیا میتونم برای کارفرمای کنونیم کار کنم یا که کار جدیدم رو در آنتاریو شروع کنم، یا اینکه کار جدیدم رو در آنتاریو شروع بکنم؟ شما در واقع یه دونه ورک پرمیت داشتین، اون ورک پرمیت اکستند نکردید، ورک پرمیت دیگری درخواست دادید برای کارفرمای دیگری. در واقع یک جور چون کلوزد هم بوده، به نظر میاد که بحث امپلاید استاتوس در مورد شما مطرح هست، ولی من خواهشم اینه که شما به من ایمیل بزنید که من در واقع دقیق به شما بدم. فکر میکنم که حداقل برای کارفرمای قدیمتون میتونید کار بکنید، چون برای کارفرمای جدید شما هنوز WP تون خب خبری ازش نیست و هنوز اتفاق نیفتاده. به نظر من چون یه ایمیل به من بفرستید، همین رو ایمیل کنید به info@canpars.com، من جواب دقیق بهتون بدم، چون کیس خاصیست. بله، عباس میگه من از طریق CEC در اکسپریس سنتری واجد شده شدم که PR بگیرم. خیلی هم خوب، یعنی Canadian Experience Class، تجربه کانادا. از همین طریق هم اپلای کردم، الان یک جاب آفر گرفتم برای WP اپلای کردم. آیا این من رو در FSW واجد شرایط میکنه؟ آیا جاب آفر جدید امتیاز CRS من رو بالا میبره؟ مگر ننوشید که واجد شرایط چیه؟ CRS نمیخواد چیکار؟ آیا این در روند بررسی صورتان تأثیر دارد؟ نه، هیچ تأثیری نداره. شما یک ویزای کاری رو درخواست میکنید، اون ویزای کار رو هم بهتون میدن، ولی من نفهمیدم بالاخره شما واجد شرایط شدید که پی آر بگیرید، یعنی اینویتیشن گرفتید. یه وقتی اینویتیشن گرفتید دیگه امتیاز CRS بالاتر برای چی میخواید؟ چرا باید توی FSW برید؟ من نمیفهمم اینا رو. شما همون مسیری که توش قرار گرفتید و درست قرار گرفتید ادامه بدید، اجازه کارتونم بگید. الیسا یا الیسا نوشته من با ویزای اوپن ورک پرمیت همسر دانشجو مشغول کار صندوقداری در مونترال هستم، بعد یک سال داشتم حتی که بدون میخوام برای پک اقدام کنم، آیا لازم است که این مدت بیمه درمانی هم شما به عنوان مدرک به پک ارائه دهم؟ بیمه درمانی هستید شما؟ بیمه درمانی یعنی چی؟ شما همه کسانی که در کانادا زندگی میکنن به عنوان PR سیتیزن و کسانی که ویزای کار دارند، اینها تحت پوشش بیمه همگانی هستند. امیدوارم رفته باشید به که ملدی چی اسمش، رژی ملدی دو کبک، و درخواست پوشش بیمه کرده باشید، و اونجایی هم که کار میکنید بایستی به شما رسما پول بده، یعنی شما باید رو پیرول باشید. اگر رفته یه جایی بهتون پول کش میده، بدونید که به درد شما نخواهد خورد. روناک ابراهیمی میگه تو همایش چالش دانشجویان در دانشگاه کنکوردیا درباره مدت زمان اعتبار پاسپورت و ربط آن به مدت اعتبار ویزا اشاره کردین، لطفا این موضوع بیشتر توضیح بدین. منظور پاسپورت ایرانی بوده؟ این تا موقعی که ما اقدام ما پاسپورتمون رو تمدید نکنیم. من یادم نمیاد دقیقاً چی گفتم. مدت زمان اعتبار پاسپورت ربط آن به مدت اعتبار ویزا. آها، این صحبت شده احتمالاً که کسی یک ویزای معتبری رو داره ولی پاسپورتش تمام میشه، بعد میاد پاسپورت جدید میگیره، یعنی پاسپورتش مثلا 6 ماه ازش مانده میره پاسپورت جدید میگیره، در حالی که اعتبار ویزاش هنوز 6 ماه برقرار است. خب این لزومی نداره مکاتبه کنه با سفارت بگه آقا ویزای منو از پاسپورت قبلیم بزنید توی پاسپورت جدیدم، یا توی پاسپورت جدیدم ویزای جدید بزنید یا چیز شبیه. با دست داشتن هر دو تا پاسپورت قدیم و جدید میتونه مسافرت بکنه. اگه منظورتون این بوده صحبتی که شده. رحیمی فر میگه پسرم در سال دوم دانشگاه یورک رشته بایومدیکال مقطع لیسانس میباشد، بعد تحصیل اشتغال امکان در هفته اقامت دارد یا خیر به صرف درس خوندن؟ خیر، بس یک سال کار کنه. بعضی از دوستان امکان در هفته اقامت بعضی مقطع فوق لیسانس اعلام کردن. بله، بعد از فوق لیسانس یه امکان دیگه ای ممکنه فراهم بشود به عنوان فارغ التحصیلان آنتاریو، دانشگاه آنتاریو بعضی وقتا یه ظرفیتی اعلام میشود و امکان اقدام وجود داره، ولی به طور کلی اگر بعد از لیسانسشون بخوان چیز کنن بعد یک سال کار بکنن. بله. خب حمید رضا شریفی حسینی، ساعت چنده؟ حمیدرضا شریفی حسینی میگه اگر بخوایم یک بیزنس در تورنتو خریداری کنیم و حداقل چقدر دلار کانادا سرمایه احتیاج داره، چند ماه اقامت درست میشود؟ کی گفته است که اقامت درست میشود؟ سابقه مدیریتی هدایت یک بیزنس در ایران رو دارم، 42 سال دارم، همسر و فرزندی که 12 یکی 6 ساله، لیسانس فرانس کامپیوتر مدرک ارسا 5 رو هم دارم. خب این شما کاملا آقای شریفی سالتون در واقع خارج از میتونم بگم حالا انتظار من هست. بیزنس یعنی چی؟ یعنی از شما بعیده همچه داری که در یک بیزنس میخوام بخرم از درقل چه عبستم؟ بسته داره به بیزنسش، بسته داره که چه چیزی رو بخواید بخرید و چه کاری بخواید بکنید. اما اینکه فکر میکنید اقامت میدهن به شما، خیر، با صرف خرید بیزنس کسی به شما اقامت نمیده. وقتی شما خیلی که همه چیز خوب باشد، ممکن شما یه بیزنس بخرید و بشه براتون ورک پرمیت گرفت. حالا اگر ورک پرمیت رو دادن و شما هم شروع که آمدید و خریدید و کار شروع کردید و این حرفا، ممکن است بشود اقامت گرفت بعدن. شما البته آپشن دیگه هم میتونید داشته باشید، برنامه کارآفرینی آنتاریو رو داریم، برنامه کارآفرینی بی سی رو داریم، کارآفرینی نیو برانزویک رو هم داریم. اینا هست، ضمن اینکه ما برنامه استارتاپ رو داریم که در لول های مختلف برنامه رو داریم و شما میتونید قبل از هر چیزی یه وقت مشاوره بگیرید، صحبتی داشته باشیم و بعد اون وقت با نگاه بهتری انتخاب بکنید. به هر حال خرید بیزنس در تورنتو رقمش بسته به نوع بیزنس، جنس بیزنس و همین اینها داره و بسته شما رو اول شناخت که ببینیم شما وضعتون چی هست، چی هستید، دنبال چه هستید و چه توانایی هایی دارید، اون وقت میشه براتون نسخه ای داشت. نوید توسلی میگه که من پزشک عمومی و 35 ساله هستم، آیا با توجه به داشتن ویزای توریستی میتونم برای ویزای تحصیلات داخل خاک کانادا اقدام کنم؟ خیر. اگر بله، برای چه رشته‌ای از طریق اون بتونم؟ اولا خدمت شما بگم داشتن رشته ویزای توریستی هیچ مزیت و خاصیتی نداره. اینو فکر نکنید که چون بسیاری از اون دوستانی که ویزای توریستی رفتن گرفتن فکر میکنن که الان یه قدم جلوان، خیلی وقتا 100 قدم هم عقب هستید. چطور؟ اون دسته از افرادی که رفتن به این آژانس ها در واقع پروندهشون رو دادن، براشون ویزا گرفته و هرچی دلشون خواستون پرونده ها نوشتن و اینها عملا برای آینده هر کاری میخوان در کانادا بکنن گرفتار اون در واقع طمعی هستن که به ارزانی اون به هر حال آژانس بوده. یک کسی من مراجعه کرده بود که آقا من میخوام اقدام بکنم برای ویزای فلان و الان ویزای توریستی دارم، همین آژانس برای من ویزا گرفته، یک آژانسی، و میدونم که مدارک قلابی برام گذاشته. گفتم خب چرا رفتی پیش آژانس؟ گفت آخه شما موقعی که اومدم به من گفتید $1,200 میگیریم ویزا میگیریم، ولی این آژانس سر کوچه‌مون $200 میگرفت. خب شما برای $1,000 تمام و تفاوت تو همین چیزاست دیگه، تفاوت تو همین چیزاست که شما میرید به مرجعی، یک مجموعه‌ای که در کارشو بلده، میدونه و میفهمه که نباید اظهارات خلاف واقع کرد و سلوشن برای شما پیدا میکنه. خب طبیعتا اون هزینه داره، طبیعتا اون اکسپرتیز، اون تخصص، اون تجربه نمیتونه $200 باشه. در که کسی که یک آژانسی که رفته یک کسی استخدام کرده که انگلیسی بلده، توی سایت نگاه میکنه، بعدم مدارک جفت جور میکنه، هرچمچه آقا درست میکنیم میذاریم، میشه اینی که الان شرایطتون اینه. حالا من حتی احتمالا آقای توسلی اینجوری نیست ماجرش، ولی خب این که از داخل میشه اقدام کرد، خیر، وقتی شما اقدام از داخل برای کسی که کمتر از 6 ماه میتونه در کانادا بماند یا 6 ماه یا کمتر میتونه بماند در کانادا میسر نیست، معنیش این نیست که به لحاظ فیزیکی باید شما خارج از کانادا باشید. بعضی این تصور رو هم دارن که اقدام از داخل یعنی که من حتما داخل باشم، اقدام خارج یعنی که من حتما خارج باشم. نه، اون شما در داخل هم که باشه، اصلا حضور فیزیکی شما در کجا هست زیاد مهم نیست، ولی اقدامتون باید مانند کسی باشه که خارج از کانادا است. یعنی چی؟ یعنی باید از سفارت آنکارا یا از سفارتخانه های دیگر، یعنی در سفارتخانه خارج از، در اداره خارج از کانادا، بعد درخواست شما ثبت بشه. خب حالا اینکه چه رشته اقدام کنید که فلان شود، شما به هر حال اگه درس بخونید و بعد ویزای کار بگیرید و کار بکنید در خارج از کبک، میتونید اقدام بکنید اگه در کبک باشید به صرف درس خوندن، یه فوق لیسانس که بگیرید به دو زبان فرانسه رو هم داشته باشید، امکان اقدام برای اقامتتون هم هست. بله. و آقای ماهان پرسیدار شرکت کمپارت در زمینه خرید ملک در مونترال مشاوره میدهد؟ نه، ما شرکت ریال استیت نیستیم، یعنی کنپارس ما شرکت ریال استیت نیست، اما دوستانی داریم دور برمون که میتونیم معرفی کنیم، شما به هر حال ازشون کمک بگیرید و آدمای مورد قبول مورد اعتماد ما هستن. حمید کیانفرد میگه سوالی دارم در مورد دوران بازنشسته، کسی در ایران بازنشسته بشه بعد مهاجرت کنه و اقامت کشور دیگر رو بگیره، آیا موقع بازنشستگی توسط ایران قطع میشه؟ خب اینو باید از سازمان بازنشستگی ایران بپرسید. نمیدانم، فکر نمی کنم اینطوری باشه. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر کسی بازنشسته می شود باید حداقل 6 ماه و 1 روز رو در کشور خودش، مثلا کسی در کانادا، در حتی در استان کبک فرض کنید بازنشسته میشه، بعد 6 ماه و 1 روز حتما در استان کبک زندگی کنه در سال که حقوق بازنشستگی بهش تعلق بگیره، وگرنه میتونن بهش ندن، نمیدن بهش قانونا. ولی در مورد ایران نمیدونم، این اطلاعات رو بسته از مراجع ایران بپرسید. کیان میگه مدرک تحصیلی و شناسایی رو که 2 سال پیش ترجمه کردم با ماه دادرسی میتونم برای ابرهای دانشگاه استفاده کنم؟ اگه ترجمه شون مشکلی نیست، میتونید استفاده کنید. بله. آیا با داشتن دعوتنامه سمینار یا کنفرانس، چند روزه این سال امید کرده، ویزای ملتی توریستی بلند مدت میتوان گرفت؟ میتوان درخواست کرد، این که میتوان گرفت یا اصلا افسر داره ممکنه بدن ممکنه ندن، یعنی اینکه طول ویزای شما چه مقدار باشد به افسره، ولی شما پرپس آف ویزیتتون شرکت در این سمینار است، این در واقع دارید میگم من خب من سمینار رو که این تو این خاص ببینم، ولی افسر دلش خواست برای این دوره بهتون میده به گونه که بتونید به این برسید، و یا اینکه میتونه بیاد بهتون برای 5 سال آینده بده. علیرضا طباطبایی سال آخرمونه، میگه با سلام، فوق لیسانس عمران هستم با 34 سال سن و با سابقه اجرای 10 سال و همراه بیمه آیلتس 8 دارم، همسرم لیسانس روانشناسی با 24 سال سن با اسنپ در تمام اسکله من، از شما چه روشی میتوان اقدام کرد؟ اکسپرسنت فدرالی استان، هر روشی که ممکن باشد، برای شما فرم ارزیابی رو باید پر بکنید، وقت مشاوره بگیرید، خدمت شما باشیم، بهترین روش ها رو براتون پیدا میکنیم. شما همسرتون به هر حال شرایطش خوبه، خودتون هم شرایطتون خوبه، عالیه. بهترین حالت این هست که ابتدا با اکسپرس انتری شروع بکنید که آیا در اکسپرس انتری وضعمون چی هست، وگرنه در بقیه برنامه هم ممکنه شانس داشته باشید. کسانی که میخوان در واقع وضعیتشون رو در اکسپرس انتری بدانند، اینکه آیا وضعیتشون CRSشون چند هست، میتونند به expressentry.ir مراجعه بکنند و چک بکنند ببینند که چه اسکوری دارند و بر اون اساس در واقع اقدام بکنند، و طبیعتاً بهترین جایی که میتونید مراجعه بکنید برای اینکه کارتون انجام بشه شرکت کنپارس هست، و ما خوشحال میشیم که بتونیم خدمت دوستان بشیم. چه این دوست عزیز، چه هر دوست و هر متقاضی دیگر، هر عزیز دیگری که میخواهد بداند وضعیتش چیست، بهترین راه برای مهاجرتش کدام است، توصیه اینه که فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بکنن و با تکمیل اون فرم همکاران ما بررسی میکنن شرایطشون رو و برشون وقت میگذارن و بهشون میگن که چه راهی برشون بهتر هست. بنابراین فرم ارزیابی ما رو فراموش نکنید. قبل از مراجعه به دفاتر ما حتما یا در واقع وقت قبلی بگیرید یا از طریق ایمیل با ما در تماس باشید، پیش از اون که سرویس بهتری رو ما بتونیم به شما بدیم، و هرگز بدون وقت قبلی مراجعه نکنید به هیچ کدوم از دفاتر، چون ممکنه ما نتونیم اونطور که باید شما رو در واقع خدمتون باشیم. نکته آخر این که در برنامه‌های تجاری کنپارس دست بالا رو داره، و در چه بر برنامه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری کبک و همینطور استارتاپ موفقیت‌های زیادی رو ما داشتیم و همچنان آماده دریافت پرونده از عزیزان هستیم. فرصت بسیار محدودی رو برای دوره قزاقستانمون داریم و فکر میکنم تعداد بسیار کمی مانده است که دوره قزاقستان ما پر بشه. دوره قزاقستان برای برنامه استارتاپ از 7 تا 27 فوریه است و دوستان میتونن در این برنامه شرکت بکنن. خیلی فکر میکنم تعداد قرارداد جا نداشته باشیم ولی میدانم که هنوز پر نشده برای بهمن ما و فرصت ویژه‌ای هم در برای یکی از استان‌های مرکزی کانادا فراهم شده است در حوزه استارتاپ که خب سریع‌تر به نتیجه می‌رسه ولی خب ابلیگیشن یا تعهدات بیشتری رو داره که اون هم اگر دوستانی علاقمند باشن میتونن با ما در تماس باشن و اون هم فکر می‌کنم تا دوشنبه براش ما وقت داریم. بنابراین اگر تماس بگیرید دفاتر خارج از کانادا ما ممکنه بتونن خدمتتون باشن و اگر جایی مانده باشد برای عقد قرارداد صداتون کنن. بسیار ممنونم از محبت شما و از اینکه بیننده ما بودید در این برنامه. تا برنامه 148 که هفته آینده ساعت 9 شب به وقت تهران در خدمت شما خواهیم بود در اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و همه جا به علاوه پرنیان.tv و همینطور اپ کمپورس. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.